بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت شرعی منظومه صفحه 332 صفحه 12 ضرب من الخصایص الثلاث و تذکیر التأویل بالاصل اصل الاصول و لزاف از ذکر و قرآن مجید اهل المعجزات و خزا. گفتیم که شرط نبوت وجود سه تا خصیصه است. خصیصه اول قوت علامه بود، خصیصه دوم قوت تخیل بود، خصیصه سوم هم قوت عامله بود. حالا میخوام ببینیم در بین این سه خصیصه کدوم مهمتره. بشمه خصیصه اول مهمتر از بقیه است، اصل است برای بقیه اصول، ریشه بقیه اصوله. به همین جهت هم قرآن رو ما اهل المعجزات میگیریم. چون قرآن مشتمل بر امومیست که باید با قوه علامه فهمیده شود، مشتمل بر علوم الهی است. چون قوه علامه در فهم و دخالت دارد یا در به وجود آمدن قرآن دخالت دارد، ما قرآن رو بالاتر معجزه میگیریم، زیرا که بالاتر خصیصه رو دارد، یعنی مربوط است به قوه علامه. قرآن دارای معرفه، معارف باید با قوه علامه فهمید، از قرآن با قوه علامه فهمیده میشه. و چون قوه علامه از همه این خصایص قوی تره، لذا قرآن هم بالاترین معجزه به حساب میاد. بعد کنه اون چیزی سوال میکنه که قرآن بالاترین معجزه است، آورنده این معجزه هم باید بالاترین نبی باشه. چطور پیغمبر ما بالاترین پیغمبره؟ ایشون جواب میده که خداوند به عقول طولیه تابع یعنی خاتم داده و پیغمبر ما خاتم عقول طولیه است. و چون عقول طولیه در قوه علامه قوی ترین موجودند، از پیغمبر هم که خاتم این عقول است بالاترین پیغمبره. بعد شروع میکنم بیان این که پیغمبر ما خاتم عقوله و اهمیتش. دقیقا این چی توی ما مورد بحث شده؟ بحث ما در اینه که بهترین پیغمبر اونیست که در اولین خصیصه که قوه علامه از قوی ترین باشد، و پیغمبر ما در این خصیصه قوی ترینه. این خصیصه از اون دو خصیصه دیگر قوی تره، خودشان در پیغمبر ما قوی تر از بقیه است. پس پیغمبر ما در داشتن خصیصه اول که خصیصه مهم است قوی ترینه، بنابراین او بهترین پیغمبره. بعد سوال میشه چی شد که بهترین پیغمبره؟ Men der kunne være lommer, der vi tager ind i 45. Uhul, der kunne være lommer, der vi tager ind. Altså bare jeg siger. Jeg beder om, at jeg har taget min uhul, der kan vi tage ind med uhulet. Altså, jeg har været lommer, jeg beder om, at jeg har samme kan vi tage. Men jeg indgjør, at jeg må i sønne på at tage ind, jeg har bare bedt mig. Men måske så sammen på at tage ind, måske så bedt. در محبه میکنه که پیغمبر ما بالاترین یا خاتم و غوله یعنی چی؟ اینه توضیح میده. توضیح این هم وقتی رسیدم ایچنده هست میکنم. میخواستم بیان کنم این مطالبی که به هم مرتبطه چطوری به هم مرتبطه. شاید فکر کنید این مسائل از هم جدا، نه، به هم ربط دارند. من ربطش هم اشاره کردم. صفحه 332 هستیم، صفحه 12 هم و اولون به خصایص سلاس. خصیص مهندسه اول هم که داره اشاره به خصیص میکنه باید مهندس بیاد، یعنی باید روی اولا چون یه اول بگه اولا خصایص، نه اول خصایص. میشون فهمت خصایص رو اینجا ما به طبیل اصول بردیم، یعنی به جای خصیص اصول بزشتیم و اصل مذکره، لذا خصیصه رو به منزله مذکر حساب کردیم، لذا برایش کلمه اول آوردیم نه کلمه اولا. اولا من خصایص سلاس و تذکیر اول، یعنی اولا نگفتن اول گفتن به تعبیر به اصل، برای این که خصیصه رو تعبیر بودیم به اصل. وقتی خصیصه رو جاش اصل گذاشتیم، اصل مذکره، اولا مذکره بودیم. و اولان اصل و اصول از بین این اصول، اولی اصل اصوله. اصل اصول یعنی ریشه این سه اصله. ولذا چون این اولی مهمتر از همه است، معجزه هم که از این اولی گرفته شده قوی ترین معجزه است. ولذا فذکر و قرآن مجید اعلا معجزات و خصا. ذکر که قرآن ندیده بالاتر این موجزه حساب کردیم که از بالاتر این خصیصه استفاده برده، یعنی این قرآن به خاطر اینکه مشتمل بر معارف است، یک، و معارف هم با قوت علامه به دست میاد، این قرآن رو قوی ترین موجزه حساب کردیم چون از قوی ترین خصیصه نخورده. فذکر این قرآن مجید علی المعجزات اخذا اقصده لاشتمال این قرآن بر عزائم معارف ربوبیه، که عزائم معارف ربوبیه باید با قوه علام فهمیده بشه و با قوه علام باید گرفته بشه و پیغمبر با قوه علامش که قوی ترین قوه علامه بوده این قرآن رو گرفته و در اختیار کسانی که از قوه علامه برخوردارن گذاشته. اشتمال این قرآن بر عزائم و معارف ربوبیه و بر امهات علوم الهیه و جمیع فی انوارهی منتمسه و کل من نارهی مختلصه. جمیع یعنی این معارفی که در قرآن آمده، این امهات علومی که در قرآن آمده در انوار پیغمبر منتمس و مخفی شده و کل این معارف قرآنی من نارهی مختلصه، از نار پیغمبر اختباس شده. ببینید چی کرد؟ قرآن رو بالاترین معجزه حساب کرد، این بالاترین معجزه رو به نور پیغمبر وصل کرد. که پیغمبر چون بالاترین نور رو داره یا به تبدیلیه بالاترین قوه علامه رو داره، قرآن نصیب او شد. از قرآن میشه بالاترین موجزه. جمعی
رو
میتونیم جمعی
معارف انبیاء سلف
مثلا؟ بله،
جمعی معارفی که گذشتگان داشتن، انبیاء سلف داشتن.
جمعی معارفی، جمعی شما میگید جمعی معارفی که انبیاء قبل داشتن، میتونید این جمعی ها چه در قرآن هست؟ قرآن معارفی است که فوق معارف قبل دیگه. یعنی چه میگید جمعی آنچه در قرآن است، چه میگید جمعی آنچه در کتب بقیه است؟ فرق نمی کنید.
انتماس برای خاموشیه.
بله،
منتمس برای خاموشیه. بعد اینجا با
منتبی یعنی مشتمع،
ولی ما منتمس داره.
ما منتمس برای
فرما شما با منتبی می سازه. بله،
خود قرآن مشاره داره که کل ما فطور و برنجی قرآن هست. بنابراین میگیم جمعی قرآن یا جمعی معارف قبلی، فرق نمی کنه. جمعی معارف قبلی تو قرآن هست. حالا بگید جمعی معارف قبلی یا این جمعی قرآن در نور پیغمبر هست، فرق نمی کنه. انواعی
رو به قرآن نزنیم.
بزنید به قرآن یا بزنید به پیغمبر، اصلا این قرآن حاصل کار پیغمبر دیگه، معجزه که بهشون داده شده. زمین فی انواری به قرآن برگردونید یا زمین فی انواری به پیغمبر برگردونید؟ به پیغمبر برگردونید بهتره. دلیلش هم اینه که ایشون بعد از قرآن بیاد سراغ پیغمبر، از عظمت پیغمبر بیان میکنه. معلوم شده که جمعی قرآن در انوار پیغمبره. لذا بعد این که قرآن رو بالاترین معجزه میگیره، میگه پیغمبرم دارای بالاترین قدرت علامه میگیره. میگه پیغمبر خاتم عقوله. عقول عقلن دیگه، عقول عقلن قدرت علامه شون قویه، ذاتشون قدرت علامه است. اگر ایشون خاتم عقول باشه یعنی خاتم قدرت علامه است. در موجودات ممکن قوی ترین قدرت علامه در پیغمبر ماست. اینا به هم مرتبطن، از میکنن با این بیانی که میکنم ارتباط این جملات رو هم روشن میشه. فل اول یعنی خداوند متعال، العقول اولا تابعن. عقول مفعول اولاست، اولا معنی عطاست، اولا معنی اولا و اولا و اینا نیست، معنی عطاست. خداوند به عقول عطا که عطا کرده تابعن خاتم رو. به پیغمبر ما خاتم عقولی، یعنی عقولی که شما از پایین به بالا مرتبشون میکنید، هرچی از پایین میرید بالا قوی تر میشه دیگه. عقل دوم قوی تر از عقل سوم، عقل اول قوی تر از عقل دوم. هرچی میرید بالا قوی تر میشه. عقول طولیه است که صعود میکنه، اون بالاترش که عقل اوله، اون دیگه از همه قوی تره. پیغمبر ما خاتم این عقول طولیه است، یعنی اولیه. از این ور برید آخر حساب میشه، یعنی اولیه حساب میشه. فل اول یعنی مبدا تعالی، یعنی خداوند عقول را عطا کرده تابع یعنی خاتم. خاتم عقول را داده پیغمبر ما، نه خاتم پیغمبرانه، خاتم هم عقوله. مراد چه عقوله؟ عقول عزی هست یا عقول طولی هست؟ عقول طولی هم هست، از طرف پایین به بالا اصلا یا از طرف بالا به پایین. پیغمبر از بالا به پایین شد تا به یعنی آخرین پایینی پیغمبره، یا از پایین رفته به بالا آخرین بالایی پیغمبره. خاتم از طرف بالا هست، یعنی وقتی میرید بالا آخرین عقل میشه پیغمبر. آخرین هم اون بالاتری نه، یا به طبیقی اولی نه جوری هم خاتمن. ولمراد عقول آیدات که در سلسل سعودی بالا میرن، نه از سلسل نزولی پایین میرن. پیغمبر آخر پایین نیست، آخر بالاست.
خوابه تابعه
بله؟ تابعه یا تابعه؟
یعنی خاتم یعنی انگشتر یا خاتم یعنی
خاتم یعنی آخر، خاتم یعنی خط آخر از طرف بالا، نه آخر از طرف پایی.
یعنی تابع هم به همین معناست.
ما تابع داریم به معنای خاتم بود.
یعنی
تابع به معنای خاتم و انگشتر داریم.
بله ممکنه من این خاتم در اینجا انگشتر شاید مراد نباشه. میتونم از میکنم تأکیدش بیشتره. پیغمبر خاتم عقوله، یعنی انگشتر دست عقوله، این خوبه اما یه خود تأکیدش کمه. خاتم به معنی نهایی ترین عقل، بالاترین هم تأکیدش زیاده.
سطر بعد ختم هم داریم.
بله
تو سطر بعد میگه فعادا اشارتون الا ختم هم
بله اونتون از میکنم به نظر مطابق عبارت تأکیدش هم بیشتره. تابر به معنی خاتم انگشتر نگیری، خاتم من پایان. وقتی میگه چیز به بالا پیغمبر میشه خاتم همه، یعنی پایان همه او بود.
لغت تابع یا تابع به معنی پایان لغت همراهی رو به لغت که به دست ما اصلا لغت
دیگه اینجوری یه فیلی من نمیدونم آقا میخواد انگوشتر حساب کنی به انگوشتر رو یه جوری تطویرش
مجرد منتلقرب بباشه. منتلقرب تابع رو به معنی مهرزم گرفته.
چی؟
تابع به کسر مهرزم، تابع رو به معنی انگوشترین گرفته.
خاتم باشه کسی که مرد
بزنه
پایان
کن. یعنی هم
خاتم هم خاتم
یعنی خاتم خاتم هم مرد گرفته.
تابه اگر به کس بخونیم مرزنه به تابیرشون خاتم میشه، اما تابع بخونیم به من خاتم میشه، موقود انگوشتر
میشه.
حالا شما تابع بخونید خاتم بخونید، شما منه قبیتر بفهمید، من این قبیته رو بفهمیم.
خونسه از انگوشتریت رفته.
بله؟
انگوشتریت باید برسه به خاتمیت.
تو هر دوتا معنای انگوشتر به خودت.
یعنی پیغمبر میخواد انگوشتر غول
سفر. نه، خاتم.
حالا همین که چه بشه هست. خاتم گرفته یعنی پایان. پایان و غول یعنی از بالا حساب کنی اولی نقله، از این پایین بریم بالا در سلسله صعودی آخریه. آخری در چی آخریه؟ نه در صدور، صدور اوله، در داشتن قوه عقلی آخریه، یعنی از هر قوی تر.
حتی تو مفعولیه مثلا چیزی رو به چیزی عطا کردن، الان اینجا چی به چی عطا شد؟ خاتمیت به عقول عطا شد؟
بله یعنی عقول خدا ختم کرد با این خاتم، با این پیغمبر، با این پیغمبر عقول ختمه. این همه امتیاز با پیغمبر ناسه هم
خاتمیت به عقول ختم شد. بعد ما پیغمبر الان تو عبارت چطوری میتونیم باز کنیم؟ خاتمیت به عقول عطا شد. خب
به پیغمبر
نه تو شعر
توضیح کرد خاتمیت به پیغمبر عطا شد. این معنیش روشنه. چه میشونه؟ یعنی خداوند عقول آورد از پایین به بالا، در بالا آخریش رو پیغمبر قرار داد، یعنی بهترین نشون و قوی ترین شو پیغمبر داد. فازا اشارتن الى وجود سید کل و ختم هم. این زمین ختم هم به کل برمیگرده. کل رو هم ما میتونیم کل انبیا بگیریم، ولی ظاهرن این مراد نیست. کل یعنی کل انسان. درسته اگر چیزی از کل انسان بالاترین باشه از کل انبیا بالاترین باشه، ولی اینجا کل انسان مراده. چون بعدن هم دقت کنید انسان رو مطرح میکنه و پیغمبر رو بالاترین انسان حساب میکنه. از کل در اینجا یعنی کل انسان ها. در زمین پیغمبر امون بعد کل پیغمبر اون ترجیح داشته، همونطور که بر کل انسان ترجیح داشته. اشارتن الى وجود سید الکل و ختم کل که نبی ماست محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان نزیقان خود پیغمبر انا سید و ولد آدم و همچنین فرمود آدم و من دونه او تحت لوایی که همه انسان ها تحت حسن من هستن و من حسن قوی ترم یوم القیامه. چرا این تشبیه میکنه خود انسان رو؟ خود انسان توجه کن یک کمال موجودات امکانی، چون شما موجودات جمادی نگاه کنید، انسان موجود جمادی بود، در ابتدایی که خلق شد صورت جمادی بهش داده شد که جسمانیت بروز شد، بعد رفت بعد از جماد کل موجودات نباته، انسان رفت جلو نبات هم شامل شد و تو نبات تمام مراتب نباتیت رو تکرد تا بالاترین نبات، از بالاترین نبات وارد انسان وارد حیوانیت شد، مراتب حیوانیت هم تکرد به کمالش رسید وارد مرتب انسان شد. این انسانه. خب پیغمبر کار نداریم، انسان در مراتب جمادی نباتی حیوانی تمام مراتب رو طی کرد تا به بالاترین مرتبه که انسان رسید. این نباد انسانه که انسان از تمام موجودات بالاتره. تو خود انسان ها بیاد این چه میکنه؟ تو خود انسان ها پیغمبر ما بالاترین انسانه، یعنی تمام مراتب انسانیت طی کرد، رب بالاتر از همه قرار کرد. این تقدر مرمون شامزه به این دیکه اکتفا نمی کنه که توی انسانیت هم پیغمبر رب بالا، انسانیت رو انسانیت رو مختلف می کنه. انسانیت طبیعی که ما هستیم، انسانیت مثالی که دو عالم مثالی، انسانیت جبروتی که عقله. پیغمبر از همه انسانه ها رب بالاتر، یعنی نه فقط تو انسان طبیعی که ما هستیم، از همه ما جلو افتاد، تو انسانیت طبیعی و مثالی و عقلی از همه جلو افتاد. دقت میکنی؟ یعنی نه از انسان طبیعی بالاتر در، از تمام انسان ها بالاتر در، حتی از انسان عقلی. این دیگه کمال خلق دیگه، یعنی تو تمام خلقشون اول هم هست، بالاتر از همه هست. اینجوری بیان میکنه، نه فقط انسانیتش کامل شد، انسانیت مثالی و طبیعی و عقلیش کامل شد. چند انس ای کل انسان طبیعی، اینجا انسان طبیعی رو مطرح میکنه، کار رو بقیه انسان های مثالی و عقلی نداره. انسان عقلی از اول انسان عقلی آفرده شد ترقی هم نشد، انسان طبیعی جوری آفرده که ترقی کنه، اول مرتبه جمادی بیرشه، بعد مرتبه جمادی مراتبی دارن اینا رو گذرون، بعد رسید مرتبه نباتی، از نباتی هم مراتب رو گذرون، رسید مرتبه حیوانی، اونجا هم گذرون شد انسان. این انسان طبیعی، کار به پیغمبر نداریم، انسان طبیعی همه ما، همه ما های مراتب گذروندیم، شدیم کاملترین موجود، کاملترین موجود. پیغمبر محمد از ماها گذرونده، این خیلی مهم نیست، از ماها گذرونده، از انسان طبیعی رفشده، مهم اینه که از انسان طبیعی و مثالی و عقلی از هر رفشده، یعنی هیچ خلقی واقعی نمون مگه پیغمبر ما جلو ترسن بود. کل انسان، ای کل انسان طبیعی، فرین نمولا یتفور، انسان پرش نداره که دفعه از جماد بیاد به پرش انسان، باید مراحل بگذرونه بدون پرش، مراحل جمادی بگذرونه، بعد مراحل نباتی، بعد مراحل حیوانی، همه رو بگذرونه، هیچ جا پرش را رد بکنه، لبطلان تفره، چون تفره باطله از پرشی انجام نمیده. لا یتفر ان توایا، در این توایه انسان پرشی نداره، یعنی این تونسی از طبیعت جمال در پرد طبیعت نباد، باید تمام مراحل جمادی از پوینت بالا رو بگذرونه تا بشه جزو بودن وارد نبات میشه، از نبات هم نمیتونه بپره توی ایوان، باید منابع حیوانی رو بگذرونه، منابع نباتی بگذرونه درست رو، همچنین در مراحل حیوانی هم باید همه مراتب بگذرونه. فلا یتخطی انسان الا مقام نوع تالی، یعنی اگه تو حالت جمادیه به نوع تالی که نباتی پرش نمی کنه، باید این نوع طبیعی رو همه رو بگذرونه تا برسه به اشرف که نوعی نباتی. فلا یتخطی، گام بر نمی دارد انسان به مقام نوع تالی، تالی که اشرف است، مادام میشه کاملا نگذرونده باشد مرتبه نوع مقدم اخص رو، مرتبه نوع مقدم اخص رو کاملا بگذرونه تا وارد اشرف بشه، نمیتونه از اخص بپره تو اشرف.
این کلمه هست که میگه تشبیهش به چیه؟ میگه کلمه هست لایتبر، این
خواب
تشبیه
بله پیغمبر رو داره به انسان تشبیه میکنه، یعنی کمال پیغمبر به کمال انسان تشبیه میشه. چطور انسان باید مراحل رو بگذرونه پرش نکنه طور زو انسانه؟ پیغمبر ما تمام مراحل گذرونده بدون پرش، همه جا رفته از مرتبه جمادی به نباتی، نباتی به حیوانی، حیوانی به انسانی، تو انسانی هم متوقف نشده، رفته تا آخر، رفته تا بالا، نه فقط بالای انسان طبیعی بلکه بالای انسان طبیعی مثالی و عقلی، همه این مراتب رو زنده رفته نقش نقش شده بهترین و بالاترین خلق، نه فقط بالاترین انسان، بالاترین خلق.
پیغمبر
خدا یه
انسان
هم میگه،
یه تشبیه به انسان
معنا
نداره،
انسان
کذایی، خود پیغمبر من تشبیه انسان نشده، تشبیه مراتب شده. یعنی شما وقتی بخواد پیغمبر رو ملاحظه کنی تمام مراتب دون خودش داره، انسانیت و ایمانیت، بنابراین از همه بالاتره. چرا؟ چون مراتب پایین داره، بالاترین مرتبه است، پس میشه آدم و من دونه و تحت لبایی، همه زیر دست من هم، زیر پرچم من. پس تشبیه در اینجا این نیست که پیغمبر انسان شده، پیغمبر کمال انسانیت یافته، همونطور که انسان کمال انواع قبل خودشو میابه، پیغمبر هم کمال هر چی قبل خودش یافته. قبل خودش فقط ما نیستیم، انسان های جبروتی هم که ملائکن، اونا هم با قبل پیغمبر هم، همه زیر پرچمه شده. فرای تخطی انسان به مقام نوع تالی اشرف، مادامی که استیفا نکرده باشه، این نگذرونده باشه همه مراتب نوع مقدم اخص رو، همه مراتب اخص رو گذرونده باشه تا برسه به نوع اشرف، در نوع اشرف رو تمام مراتب بزنه تا برسه به نوعی که اشرف از اشرفه. چون متقرر چنانی داد بس انسان معنی شد، چون انسان همه این مراتب گذرنده. خب تا اینجا انسان طبیعی بود، میخوام بگیم پیغمبر بالاترین انسان طبیعی، بلکه بالاترین انسان است ولو طبیعی نباشد، ولو عقلی باشد، بالاترین انسان طبیعی است، بالاترین انسان مثالی است و بالاترین انسان عقلی است، که دیگه بالاترین انسان عقلی میشه موافق همه موجودات، به همه موجودات زیر بچه میشه. فل انسان طبیعی کما انهو جام اون لجمعی الانواع طبیعیه، که حیوان و نبات و جماده، فلا یشوزان وجودهی نوع من الانواع طبیعیه الوسیطه، هیچ از وجودش کم گذاشته نمیشه، مرتبه از مراتب پایین، همه مراتب داره. لا یشوزان وجودی نوع من الانواع طبیعی وسیطه، انواع وسیطن دیگه من درسته تفصیلشون بدی، میشه حیوان ناطق، میشه مرکب، ولی انسان یه نوع وسیطه، چه بسیط باشه چه مرکب باشه، انواعی که بسیطن تو مرکب همه رو عبور کرده، انسان طبیعی ها همه رو عبور کرده، رسید بالای بالا. کذالک انسان حقیقی، انسان حقیقی هم شامل انسان طبیعی میشه، هم شامل انسان مثالی میشه، هم شامل انسان جبروتی عقلی میشه. کسانش انسان حقیقی ختمی جامع تمام مراتب است که این مراتب عبارتن از انسان جبروتی، ملکوتی و ملکی، همه رو شامل میشه. و به جبروتیهی به خاطر اینکه وارد عالم جبروت عالم عقل میشه، تمام جبروتیان رو هم شام جامعه است، یعنی تمام عقول رو، تمام عقول هم جامعه. من الکلم تبد طیب سایده، جبروتیان کلام طیب بالا هستند. پیغمبر ما جامعه جبروتیان هم هست، از جبروتیان بالا سازه کشن مدن.
این انواع بسیده مراد همون عناصر بسیده هم؟ انواع طبیعی بسیده
عناصر جز این هست. حالا هرچی هستن تو عالم، هرچی بسید و مرکب پیدا میکنی، پیغمبر از من شروع شد. و هاکزا هاکزا، یعنی همه رو کلمه طیب سایده و هاکزا، یعنی بقیه کلمات، پیغمبر از همه این عبور کرده. چنانچه خودش فرمون او تیت جوام هر کلم، همه کلمات شما جمع کنید مراتبشون رو، این مراتب کمال میشن جوام و کلم. پیغمبر از همه این گذشته. این معلوم دیگه چقدر بهشون با تاکید داره میزنن. و آدم و من دونه و تحت لبایی و من قیامه و بایانیشون کاملا روشن شد. آدم و من دونه و من دونه ها شامل همه چی شد، همه انسان های دیگر، هم حیوانات، هم نباتات، هم جمادات، همه تحت آدم. پیغمبر میفهمد همه اینها تحت لبای من. آدم هم که میگه فقط آدم طبیعی نیست، آدم های انشای مثالی و جبروتی همه رو شد. خب تموم شد.
کلم یعنی هم حقایق،
بله
کلم طیب یعنی هم حقایق طیب،
بله دیگه. تمام موجودات رو اون کلمت الله میگه. خدا رو میگیم متکلم، یعنی آفریننده کلمات. کلمات هم تمام خلایق هست. پس خداوند تمام خلایق رو آفرید و به همین جزا متکلمه. وقت پیغمبر تو این کلام ها جواب کلمات رو داده شد. جواب رو ما الان داریم به معنای تمام مراتب میگیم، تمام مراتب کلمه جماد، یعنی کلمه جماد خودش میشه یه نوع، این مراتب داره. نبات هم میشه نوعی، این هم مراتب داره. حیوان هم همینطور، خود انسان هم همینطور، بقیه هم همینطور. تمام کلمات رو خدا من به پیغمبر داد و جواب کلم قرارش داد، یعنی تمام مراتب رو شامل میشه، یعنی همه رو گذرونده. همونطور که گفتم خود انسان تفریح ندارد، ایشون هم تفریح ندارد. عبارت بسیار عبارت رسایی بود، عبارت مرمواجی بسیار رسایی بود و حق مطلب خوب ادا کرد.
من دونه او دون رو به معنی بعد میگیریم
یا دونه پایین تر
هست؟
پایین تر من دونه
همین هم تو نگاه پیامبر حضرت آدم بالاترین نسبت هم دیگه غیر خوده میشه.
اکشن
آدم رو
داری
که ما
حضرت ابراهیم رو بارمون
دیدیم،
مثلا ما
میگم ابراهیم و من
دونه هم. حالا شب اونجوری نخواد حساب کنه، یعنی آدم که دیگه پدر انسان هاست، پایین ترش هرچی هست. خب بگذاریم اینجا. خود حاجی دیروز ما گفت ختم کردم، رسیدی به اینجا کلامتو ختم کن، یعنی ما بیشتر کردیم هی داریم بیشتر توجه میدیم بیشتر گیر میکنیم یه وقت خط کرد جلام دیگه من میشه پیغمبر بالاترین من فریدت سال صفی بیان صدور افعال غریبه یعنی نفس انسانیه این فریدت سال سه همونطور که عنوانششون میده از دو فرید قبل جدا شد یعنی یه مطلب میخواد بگه با دو فرید قبل تفاوت داره فرید اول در خواب بود و مشترکاتش با نبوت فرید دوم در خصایص نبوت بود فرید سوم به نظرش همه جداییست که شخص میتواند با تصورش کارهای انجام دهد کارهای غریب عجیب تقریبا بی سبب با تصور این که من مریضم به خودش تلقین میکنه خودش مریض میکنه با تصور این که من سالمم تصور سلامت میکنه خودش سالم میکنه اینجور کارها رو داریم که ملاحظه میکنه رب توی اون نبوت نداره یه همه کلیه مثلا اونجوزی اون کلیه ولی من میخوام یه جوری مرتبطش کنم به نبوت سبب این خصیصی که در مورد پیغمبر گفتیم قوت اماله بود قوت نیروی امالش بود نیروی اماله با تصور کار میکنه پیغمبر تصور میکنه این درخت که خشکه تازه بشه بلافاصله تازه میشه نیروی اماله قویه من میخوام این فریده رو به اونجا بچسبونم نه که فریده مربوط اونجاست فریده مثالایی میزنه که رفته به نبی نداره عامه شامل ما هم میشه ما هم ممکنه تصوری بکنیم کاری انجام بشه ولی در این حال که این فریده عام نیست یه جوری فریده دوم رو تأکید میکنه تأیید میکنه اون گفته بود که نبی میتواند در کل جهان تصرف کند با چی با تصور همین الان ما داریم همین میگیم میشه با تصور اون کار انجام بدیم پس این فریده رو در اینی که فریده جدا میگیرید مؤکد و مؤید سومین خصیصه فریده قبلا بگیرید خب تموم شد الان دیگه من میخوام وارد بحث بشم به خصیصه سوم کاری ندارم همون تو که خود سبزواری مطلب رو آم بحث کرده منم به آم بحث میکنم اختصاصش نمیدم به پیغمبر ولی خب تقریبا میشه به یقین نه به گمان بلکه به یقین میتونیم بگیم که اصلا خود مرحوم سبزواری این مطلب رو در کل انسان ها بود تا در پیغمبر قوی ترش رو ثابت کنه پس ایشون هم نظرش هم بود که اون خصیص سبوم اثبات کنه من تا یه مطلب ها هم میگفت که خصیص سبوم اثبات کنه ایشون میفهمد که ما افعال غریبی از تصورشون تولید میکنیم بدون این که سبب طبیعی و ظاهری اون افعال غریب وجود داشته باشه فقط تصور من منشأ میشه برای اینجور افعال غریب بعدم میگه ما قبلا گفتیم علوم ما میتونن علوم فعلی باشند سازنده باشند خارجی بسازند پس باید نیست من با تصور خودم که علم فعلیه یه عمل غریبی رو صادر کنم که اون عمل غریب سبب طبیعی نداره چند تا مثال میزنه یه وقتی که من تصور میکنم غلبه بر رقیبم رو غلبه بر دشمنم رو یه لشکری آمده من غلبه بر اون رو تصور میکنم ملاحظه میکنم این که تنم داغ میشه بعد صورتم سرخ میشه به قولیشون رگها باد میکنن وقتی تصور میکنم غلبه خودم بر دشمن رو این اتفاقات در بدن من میفته سبب این بر اینها نیست، فقط اون تصور سبب شده، تصور غلبه باعث شده. مثل آدم خشمگین که داغ میشه، منم تصور غلبه میکنه، یعنی خشم رو میگم غالب شده، همین حالات بر من پیش میاد. همون توجه به امور غریبه اتفاق افتاد بدون سبب، فقط با تصور من. یه مثال. مثال دوم میزنه. مثال دوم یک صحنه که مطلوب مشتهاس و خواسته منه پیش میاد. در این خواسته اتفاقاتی میفته. اتفاقات اینه که ایشون میگه که ظروف منی حرارت پیدا میکنند، بعد یه تهیج شهوانی اتفاق میفته. انسان وقتی مثلا فرسون به امر شهوانی میرسه، اگر بی توجه رد شه خب رد شده، اگر بخواد توجه کنه اتفاقاتی برای اعضای تناسلیش میفته. این اتفاقات بر اثر حرارتی است که این تصور شهوانی به وجود آورده. نه مثال دوم شد. مثال سوم میزنه. روی دیواری داریم را میریم یا روی شاخهی داریم را میریم، تصور میکنیم سقوط رو میبینه از اون شاخه افتادیم پایین. اینا ملاحظه کنید تصور است که کار انجام میده، هیچ بادی هم نمیاده، کسی من حال نداده، فقط بالای شاخه رو میرفتم، تصور کرده واهمه من سقوط رو، این تصور وهمی باعث سقوط من شده. سه تا مثال میزنه که تصور منشأ فعل است. بعد شروع میکنه به بیان مطالبی که مرادش بوده تا ثابت بشه که افعال غریبه از نفس انسانی صادر می شود به مجرد تصور اون افعال.
سوالش اینه که این افعال با اون خصیصه دوم که
تخیله
بیشتر سازگار
بگید با خصیصه دوم با بحث تخیل،
یعنی اینجا همش بحث تصور و تخیل
بگید با تصور. بالاخره با حرف قبل ما ارتباط داری فریده. من با خصیص سوم ازدادش کردم، شما میگید با خصیص دوم مرتبطش کن، هر دوش درست، چون تخیل ما هم منشأ میشه، همونطور که قبل اعمال وقتی قبلیش هم منشأ میشه. اما فرید تو سالسه در بیان سبب صدور افعال غریبه این افعال عجیب از نفس انسانی به مجرد تصور و نفعال، این تصور لیل اموله تانشو یعنی انشا میکند امور را، ایجاد میکند امور را. تصورات موجب امور هست، تانشو یعنی توجد انشا میکنه. لا انشه یعنی بدون سبب. از قدر این تکیه بعضی از علوم موقع فعلی اون علم فعلیه که سبب میشه برای وجود معلوم. قبلا گفتیم علم دو قسمه، یه علم انفعالیه که از معلوم گرفته میشه، یه علم فعلیه که معلوم رو در خارج میسازه. این تصور علم فعلیه معلوم در خارج میسازه، پس افعال غریبه از این تصور ساده میشه.
لا انشئن که نیست باز.
بله؟
لا انشئن پس نیسته.
لا انشئن این نه سبب طبیعی، ولی سبب تصوری شده از تصور حاصل میشه، از سبب طبیعی حاصل نمیشه. لانشه یعنی نه سبب طبیعی که من و شما میشناسیم با تجربه یافتیم، بلکه از همون تصور. که هر لا حرور طبیعی، مثل حرارتی که در بدن من میاد اما از حرور طبیعی، از بخاری خورشید امثال اینها نیمده، از یه جدی آمده، از تصور من آمده. کما ازا حد صفه نفس صورت و قربه همیه همیه مزاج البدن. وقتی صورت قدره یعنی تصور قدره بر دشمن پیش میاد، مزاج بدن داغ میشه، احمر در وجه، اون صورت سرخ میشه، امتن لده اروغ، اروغ باد میکنه ولی اوداج، اوداج منی همون اروغ، اروغ هستی
رگی گردن
بله؟
رگی گردن
اروغ هستی به شما رگی گردن بله. همین اتفاقات به خاطر تصور غلبه پیش آمد. یه مثال، مثال دوم و ازا واقع از صورتون مشتهاتون، اگه صورتی که مورد اشتهای منه، مورد اشتهای انسانی به وجود میاد چه نفس هر دسته مشتهات منظور اشتهای جنسی ها، اشتهای عمل عامه، اینجا مورد اشتهای جنسی، اگر صورتی که مشتهای جنسی پیش بیاد در نفس هر دسته در ظروف منی حرارتم منفخه، منفخت چنانچه خودشون در حاشیه میگه یعنی مبخره، اینست بخار ساخ که بخاری تولید میکنه، همین تولید بخار باعث میشه که روح مربوطه به منی باد کنه، چون بخار دیگه بخار باد میشه اینا رو پر میکنه. حرارت منفخه حتی یمتلی پر شود روح آلت البقا، بقا یعنی همبستری، مهیج در هر دو، چه در مثال اول که صورت غلبه رو تصور میکردن، چه در صورت دوم که صورت مشتهی تصور میشد، مهیج للحراره لیس الا تصور، اون که حرارت رو تهیج کرد تصور بود، چه در مثال اول چه در مثال دوم، یعنی در موزه، در موضوع این در هر دو مثال حرارت رو تصور درست شد و اون حرارت باعث این پیشامت ها شد، چه پیشامت های قوه غضب، چه پیشامت های قوه شهوت جنسی. مثال سوم رو میزنه و مثل ذالک الحد از سقوط، همونطور که حرارت یه چیزایی در پیداش و حرارت در توسط تصور من درست شد، سقوطم میتواند منشأ یه چیزا باشه. سقوط از کجا آمده؟ من العلم توهمی، من العلم توهمی منشأ سقوط میشه که من علمی در توهمم حاصل شد و تصور شدم سقوط را، حالا ساقط میشه. به سقوط فی جزن آن این اون حاصل علم میگه، علم من که تصوره پشتش یه چیزی به وجود میاره، اونی که به وجود میاره چیه؟ سقوط هست در شاخه بلند، شاخه بلندی واقع شدم تصور میکنم سقوط هست از اون شاخه میفتن پایین. این سه تا مثال توجه شدی هر سه نشون دادن که با تصور کاری انجام میشه.
اینا افعال غریبه ای نیست یا تو نظر ما غریب نیست، چون فرمودن فیزیکی و مثلا صدور افعال غریبه
چیو
فرمودن فیز بیان سبب صدور افعال غریبه، یعنی غریبه اینا دوباره. خب اینا هم چیزای عادیه که
ایشون گفت صدور افعال غریبه، منظور از غریبه نه یعنی چیزی که مطالعه ندیدیم برای متعجبیه، غریب بودنش به این مناسبته که سبب عادی نداره، سبب تجربی نداره، این پیش من عجیبه. درسته که اعمال چند بار انجام شده خودش رو یافتن با تجربه یافتن، ولی این که با این سبب باشه تقریبا برای من غریبه. غریبه نه که تجربه نشده، غریبه یعنی بدون سبب تجربی حاصل شده، سببش فقط تصوره که این شدی نداره غریبه نظرش.
ظاهرن دارن از همین روش جناب شیخ در نمت دهم استفاده میکنن. شیخ اونجا میاد از همین مسائل طبیعی و جلو چشم همگان داره استفاده میکنه، میگه ببینید چطوری تصور میتونه تو همین چیزهایی که همتون باهاش سر کار دارین اثر بذاره، چه استبعادی داره که تصور بتونه اون آثار غریبه هم بذاره، افعال غریبه هم بذاره. این روش
شیخ در وقتی که مثال میزنه که عارف میتواند کارهای عجیب غریب بکند، از جمله این که با یه بارون 40 روز زندگی بکنه غذا نخوره، میگه اینا سببای طبیعی دارن، اگر ما نمیشنسیم بخواد که تجربه نشدیم. بعد مثال هایی میزنه، بعد مثال هایی که بیان میکنه که این چه کار هایی که عارف میکنه اینا سبب طبیعی داره. بخواد بیان کنه سبب طبیعی رو که اینه کاری که به نظر قریب میرسه در واقع سبب طبیعی هم داره و سبب تشبه میده. شخی میگه ایشون این نگفته، شاید در قسمت های بعدی بگه، در قسمت های بعدی بگه، چون فست فیده خیلی طولانی نیست. حالا بیان میکنیم شاید مطلب گفته شده باشه، چون سبب تجربی نیست ولی سبب تجربی هم دارد. این همونی که شیخ خب توش نمکن بشه. اما خیلی از مطلبی که اینجا هست تو نمت ده اشارت هم هست. و مثل علتن، علتن مریضی، علتن سبب نیست، علتان مریضیه که لا علته. اینجا علتان سبب، شخصی مریض میشه بدونی که سببی در خارج لها برای این علت دوم که مریض، برای علت اول که مریضی حاصل بشه. مریضی اتفاق میفته به طوری که لا سبب به این لین مریضی فده این در خارج میشه. اما این علت، یعنی این علتی که مریضی حاصل میشه به مثل تصور دقیقه. این یه باید چی شد؟ مثل علت این مرضه که لا سبب در خارج برای این مرض، این مرض حاصل میشه به مجرد تصور. و لهو نقل مشهور و فی المثنوی المعنوی مستور. داستانی همین مسئله دارد که در مثنوی آمده، بچه هایی که از دست معلمشون خسته شده بودن با هم قرار میذاره که معلم که امروز آمد یک کاری کنیم که از مدرسه بره بیرون، یعنی کلاس ما تعطیل بشه و راحت بشیم. همه شون میگن که تلقین میکنیم بشه شما مریضی. اونم اگر حرف ما باور کرد تلقیم خودش هم انجام میده و مریض میشه. وقتی هم مریض از چلوس میبینه اون مرد میشه. وقتی وارد میشه یکی میگه آقا شما از که مریضید، دعوا میکنه بشین، مریضی نیست. دوباره دومی که سومی که آخر از بس همه شون میگن یعنی که از تبانی بچه ها خبر نداشته، فکر میکنه واقعا یه چیزی هست. یواش یواش تلقیم خودش شروع میشه، تلقیم که میشه تصور میکنه مریضی خودش رو مریض میشه و از کلاس میره. این داستان رو مفصلا مولوی در مثنوی گفته، داستان مشهوره.
تلقیم نمی تصور؟
بله،
تلقیم
نمی
تصور فرمان رو
ده، تلقیم نمی تصور، یعنی خودش تصور میکنه، خودش به خودش تلقیم میکنه، ولی اسمش بزرگ درشی بعد تصور میکنه مریضی خودش رو، یعنی به خودش تلقی میکنه که مریضه و بعد مریض میشه. و لهو نقل مشهور، برای این موردی که گفتیم نقل مشهوری وجود داره که در کتاب مثنوی معنوی مستور سنی مکتوب است. یکی از موارد دیگری که با تصور یا با تلقین یا با هر چی خیلی غریبی صادر میشه چشم زدنه، یعنی در واقع چشم زدن یه نوع تصوریه که اون چشم زدنده داره با حالت تعجب یه امری رو تصور میکنه، دنبال اون امر اتفاقی میافته که اون اتفاق اتفاق سویه و شخصی چشم زده میشه و مریض میشه. ایشون هم میفهمد که اون از همین قبیله که با تصور چشم زننده حاصل میشه. حالا تصور ممکنه با محبت هم حاصل بشه، ولی وقتی که به نظر میاد، یعنی با تعجب اون چشمنده میگه، بعدن چشم زده میشه و اون اتفاق میفته. مثال میزن، مثلا شطوری رو چشم میزنه، این شطور حالا یا مریض میشه بعد کشته میشه، یا یعنی اینکه حد چی هست بالاخره جوری میشه که این چطور به مرگ میفته و داخلش میکنن در دیگ، یعنی مرده در میبدن شای خورده. اون چشم زننده تحسین کرده چطور رو و از این تحسین تعجب کرده، گفته مثل چه چطور مثل چاقی. این تحسین به خاطر حسادتی که در نفسش هست و سویی که در چشمش هست اثر گذاشته و شطور رو از پادر آورده. بعدم شطور که از پادر میاد دور انداخته نمیشه، تو دیگه میاد بخورده باشه. این انتقافه با حجر تصور درست شده. پس ممن زاره که قبیل از همین قبیل از سوله چیز دادن. سوله یعنی سوه باسره. و یا بران زاره که به حسابت لیم تعبیر میشه از این فعل به اصابت لنگن چشم زد، اصابت این چشم رسید به این شخص. قال پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم الینو توت خلور و جله فی القدر و جمله فی القدر. چشم وقتی میاد رجل رو برای قرب میکنه، این میکشتش و شطور هم در دیگ بارد میکنه. یعنی اینقدر چشم قبیه که چشم زده شده رو به مرک میکشه. و معنای این کلام پیغمبر اینه که انهو این چشم زننده یستحسن الجمل، جملی رو استحسان میکنه، خوشش میاد، ازش خوبی میگه و یستعظم و بزرگ حسابش میکنه و یتعجب منه، از این جمل تعجب میکنه، در حالی که نفس این چشم زننده خبیث است، حسود است. فینفعل الجمل ان توهم این چشم زننده، از توهم که این چشم زننده جمل منفعل میشه و کشته میشه. و هزا من خاصیت ذالک الوجود، هزا این چنین فعلی خاصیت نفس اینه. درسته ما گفتیم توهم، ولی نفس این طوریست که این توهم پشتش میاد و این اصل به دنبال این توهم میاد. یعنی تقریبا لازمه نفسشه، نه که نفس نفس حسوده، لازمه نفسش این چهینه. آزام خاصیت ذالک الوجود در پابلغه خودش میگه یعنی کمال نفس نیست، جز ضروریات این نفسه، نه که جز کمالات بشه اون ترقی کرده و اینجا رسیده. و مثل حدوث علت، مثال بعدی میزنه، حدوث مریضی به مجرد از تصور، شخص با مجرد تصور مریض میشه. یا رفع مریضی به مجرد تصور رفع، هر دو مثال میزنه، شخصی مریض میشه با تصور مریض شدن، یا رفع مریضی میشه با تصور رفع مریضی. کما حکی المعالجات ان حزاق الاطباء، معالجاتی از اطباء حاضر و ماهر نقل میشه که اینها این معالجات رو به صرف تدبیرات نفسانی عمل میکنن، یعنی با تدبیر نفسانی عمل میکنن. که داستان زکریا رازی از همین دلیله. چرا من مختصر اشاره کنم؟ یکی از پادشاهان قابوسی که اسمش کابوس بود، مثلا کابوس بوشکی، کابوس های مرد، مریض میشه، مریض میشه، هیچ طبیبی نمیتونه معالجش کنه، فلس میشه به راه نمیتونسته بره، نه راه میتونسته بره، نمیتونسته بشینه، نمیتونسته درست غذا بخوره. میگن که فاطمه ها میاد، فاطمه میاد هیچ رو آراش نمی کن. همه شون به اتفاق میگن فقط باید به ری، شهر ری، اونجا زکریای راضی هست، اون شاید بتونه تو مداوا کنه. میگه خب بریدش رد و بعید بدید، بلند بشه بیاد من معالجه کنم. خودش هم در ماوراء النهر بوده، خود همین قابوس در ماوراء النهر بوده که فاصله خیلی زیاد داده تا تهران بینی شهر ری. افراد میان و به زکریای راضی پیشنهاد میده. خب شاید طبیب دیگه بود قبول میکرد. ایشون میگه من اینجا طبیبم و افراد معمولی رو معالجه میکنم. خب نشم این همه راه بیام وقتم گرفته میشه، چیف و مریض هایی در این فاصله که من برام و بیام این مداوا میمونه و من هم چه کاری نمیکنم. برای من مهم نیست کیه و چی میخواد من بده، من برام مهمه که مریضا مداوا کنم، نه که به اون مداوا کنم. اینا رو دفت میکنم که برید، اینا نگاه میکنم نه این نمیشه به بدنش. حالا یا خبر میدن یا نه دستور میسه با اجوار بریدش، حالا که نمیاد با اجوار بریدش. کاری هم نداشته باشیم که مداواش تعطیل میشه، بزن تعطیل میشه. بعد گروه دیگه فرستاده میشه، گروه دیگه که میان یه انسانی که چهرهش خیلی ضعیف بوده تو اون گروه قبلی بوده، تو اون گروه بعدی هم میاد. زکر روزی درش باز میکنه، چیزش اون شخص میفته، میفهمه که اینه همون گروه قبل هم دید. اگه این نبود چند نمیفهمی، میفهمه که گروه قبل هم در میخواد ببنده، تا در میخواد ببنده اینا میریزن توی اتاق، توی اون ساختمون و یک کیسه با بافت سنگینی که آورده بودن اینو کیسن زن تو سر زکر رازی میکشن تا پایی یعنی تو کیسه گیر میکنه، یعنی میدارم میارنش، میارن میزنش رو اصف، اینو تقلا میکنه یه بیرون نمیتونه و اصف میان و میانش دمه رودخونه به رود جهون میرسن. یعنی انقدر میان تا برو دی جهون میزن، در رو دی جهون توقف میکنه این کشتی میرن چون بزنه تو کشتی. این امید داشته که بتونه از کسی در میاد، ولی اونا تعدادشون زیاد بوده و میارنش میکنه تو کشتی. کشتی میره تا میرسه دوباره لب ساحل، دوباره این تو کیسه میره و میره تا پیش پادشاه. پادشاه بهش دستور میده که بیا من معالجه کن و این انتظار به تو میده. اونم شروع میکنه به جواب دادن، جواب دادن، جواب تندی هم میده که شما چی جور با مردم رفتار میکنید. اونم پادشاه هیچی نمیگه، میگه بزن حرفاشو بزنه، من بخوام بهش درگیر بشم معالجه هم از بین میره، بزن هرچی داشت میخواد بگه، بعدم کارش مشغول میشه. بازم خیلی بهش وعده میده و بعید میده، اون گوش نمیده، حرفا رو میزنه. بعد دیگه خود زکریای رازی میده چاره نداره جز اینکه باید علاج کنه، میاد بیرون از قصر میفید. به اون افراد میگه که من معالجه میکنم، چند تا شرط داره. یه شرط اینه که تو حمام باشه، تو قصر نمیشه. میان ما توی قصر حمام داریم، بیا تو حمام قصر. میان نه، ما اون حمام رو نمیگن، حمام باید حمام معمولی باشه، همین حمام بیرون که همه میرن میان. اون تو خب نداری کسی رو بیاد، من تنها باشه. بعد این پادشاه میرن تو حمام، این شرط اول اجرام کنه. شرط دومی که یه اصلی دارید که کاملا وزیده باشه، همه چیز هم آماده، بذاردش دم در همه. خب این کار رو انجام میده. سوم هم این که تو همه میشینه که نرست کردن تو همه چه زیره این هم انجام میشه، همه کار انجام میشه. این یه تو همه پادشان کنار حالا خزینه ای که سوال خزینه داشتی میگه کنار خزینه بود. این رکعه رازه یه سطل هم میرست کنار خزینه آب هم میره میرزه به بدن پادشان. بدن پادشان هم مثلا فرس کنم شورت باش بوده و غیر همه لخوره. بعد پادشان خوابیده رو تخت. اون وقت هم رسم نبوده که طبیب رو خلده سلامش کنند، با همون وضع خودش میتون خنجر رو در میاره، خنجر رو در میاره، میگیره سمت پادشان، شروع میکنه به فحش دادن و جلو آمده چه خیانت ها رو رعیت کردی، حالا تنها گیر من افتادی، من با این خنجر تو رو همی الان میکشم. بعد با همون صورت با صورت میره طرف پادشاه، پادشاه یه تکونی میخوره ولی نمیتونه بلنشه، این خنجر داره میزه سطل دوم میزه دیگه، این دفعه با تهدید بیشتر میره جلو، با تهدید بیشتر میره جلو، پادشاه بلند میشه، بلند میشه و میسه. بعد بهش میگه که چربی خوردی، شیرینی خوردی، چربی و شیرینی رو با هم خوردی، غذای خیلی لذت بخشه، ولی این روزگار توش اتفاق رو افتاده، دیگه بعد از اینجور غذا ها نخور. هم بهش میگه چطور معالجه شدی، هم بیان میکنه چی پریزایی بکنه. بعدم میاد بیرون از همون به پادشاه میچنه، پادشاه برنش رو بایستده، آوازش میریزه و داره میلرزه، میاد بیرون از همون اسب آماده حاضره، اسبی خودش خفته، میپره رو اسب و اسب رو هی میکنه بیا طرف رهی. مردم رو میدنم پادشاه این اسب همون آمد بیرون ولی پادشاه نیمده، میگن که بریم ببینیم چه خبره. میگن بیرون میدنم پادشاه ها شده حسده آوازش داره میچیکه و داره میلرزه، میان لباستنش میکنه میانش بیرون میشونه میاد تو کاخ میشونه، همه چم حل میشه. میگه که خب زکریا رازی کو بعد جهد میشونه میگه که زکریا رازی کو، میگن که آقا سمرت شد رفت، بسیار گوشین از میگه بره دیگه تموم شده رفته، با سمرت رفته خودشو برای برسونه چون مریضای خودشو مدا بکنه. به این صورت توجه کنید با تصور پادشاه خوب کرد، یعنی چاقوی کشید خنجر در آورد، به ذهن پادشاه افتاد که این الان خنجر میزن و من میکشه، پس من بلنشم برم بیرون. میخواد بلنشه همین دیگه اون خنجر میزه تو جای خودش و دیگه ادامه نمیده، پس با تصور مریضی رو خوب کرد. ایشون میگه از این قبیل زیاد داریم که تقریبا فرد واضحش همینه که در تاریخ نوشتن که میگن زکریا رازی مریضی رو که قابل علاج نبود با همین کار علاج کرد. حالا البته ابن‌سینا با موسیقی علاج کرد یه پادشاهی رو، ایشون بدون موسیقی با خنجر علاج کرد، یعنی با اون تصوری که در ذهن پادشاه ایجاد شده بود. ایشون فهمد که کما حکی المعالجات ان حزاق لطبا، معالجاتی از طبیب‌های حاضر نقل میشه که اونها معالجه کردن به مجرد تدبیرات نفسانیه، به صرف تدبیر نفسانی، یعنی یه تصور نفسانی تو ذهن این پادشاه انداخت و این تصور معالجش کرد که هیچ داروی بهش نداد، بس از تصور خیلی قریبی حاصل شد، یعنی معالجه بده مداوا. خب این تموم شد. البته از این قبیل معالجات داشتیم، من فقط این معالجه یادم که هر شده علم تکن مثل این که من نمیتونم دیگه بخونم، وقتم اون شده. ولی وسوسه میشم که این دو سه خط رو بخونه، به وقت ها اعتنار نکنه. ایشون میگه علم تکنه تصورات لفعل نامبادی، تصورات اسم علم تکنه، لفعل نامبادی خبره، خبر کان است، یعنی خبر علم تکنه. بعد خود من این جلو کلمه توتی میاد در شعر مصنف. مصنف میگه خبر بعد خبر، یعنی بعد هنگ علم تکن. پس علم تکن دو تا خبر گرفته، یکی لفن علم آبادی، یکی هم توتی. ایشون تو میگه آیا تصورات مبادی افعال ما میستن؟ استفهام انکاری یعنی هستن. بعد بیان میکنه تصور مطلق منشأ فعله، تصور مطلق منشأ فعله. این نکته رو دقت کنید، چند چیز به عنوان مقدمه میاد تا فعل حاصل میشه. اول من تصور میکنم این فعل، بعدا تصدیق میکنم فایده شو. با تصور و تصدیق شوق بر من پیدا میشه، شوق با تصور حاصل نمیشه، تصدیق به فایده باید بشه تا شوق بیاد. شوق که میاد مقدمات فعل حاصل میشه، بقیه امور مقدمی هم مثل اراده و عزم و اینه که میاد فعل حاصل میشه. پس تصور منشأ فعل میشه به این صورت، نه تصور تنها منشأ شوق میشه، تصور با تصدیق با همدیگه منشأ شوق میشه و بعد هم شوق بقیه مقدمات رو جمع میکنه، مجموعه میان به سمت فعل و فعل حاصل میشه. ایشون تصور رو مقید میکنه به مطلق، میگه تصور مطلق باعث شوق میشه. خودش در پا برقی میگه منظور از تصور مطلق اینه که تصدیق بیاد، تصور خالص نباشه، تصور مطلق باشه که بتونه با تصدیق جمع بشه. این چنین تصوری که تصدیق هم شامل میشه، این منشأ شوق میشه و بالاخره منتهی به فعل میشه. پس اینطور شد، تصور مطلق مبادی میشه بعد برای فعل، یعنی این جزء مقدمات فعل میشه. مقدمات فعل چند تا، یکی تصور، یکی تصدیق، یکی شوق، یکی تأکید شوق، عزم، اراده است، اینا که میان منشأ فعل. پس تصور یکی از منشأ های فعل. این مفعول اول لم تکن رو توضیح دادن. لم تکن تصورات لفعلنا مبادی، یعنی مبادی لفعلنا، آیا تصورات مبادی فعل ما نیستن؟ بعد میگیم چرا جمع بردی؟ تصور مبادی فعل ماست، چرا مبادی گفتی؟ چرا تصورات گفتی؟ ایشون میگه چون موارد کثیرند، من با لحاظ موارد جمع آوردم. ولی لزوم نداره جمع بگیم، بگیم تصور مبدع فعل ماست، نگیم مبادی فعل ماست، نگیم تصور. چون این موارد زیاد اتفاق میفته، ما به اعتبار موارد کلمه رو جمع آوردیم. ولی جمعیت رو به اعتبار تعدد موارد، چون مواردی که تصور اتفاق میفته و فعل به دنبالش مورد موارد کثیر است، لزوم جمع آوردیم. فتصور مطلق به مجرده یعنی خودش تنها، از که در مطلق خودش در پاورقی میگه مطلق آوردم تو شامل تصدیق نمیشه. تصور مطلق یعنی تصور با تصدیق به مجرده یفعل و نفس شوق، شوق رو که یکی از موادی میسازه، موادی لفعل نا، پس تصور شد مبدأ فعل. وقتی این موادی وقتی همشون جمع شدن منتهی میشیم به فعل، یفعل و نفس شوق رو. بعد این شوق مع المواد الاخر، این شوق منشأ فعل میشه. مواد الاخر چیست؟ و مع المواد الاخر شوق، اشتباه گفتم، شوق و موادی الاخر، تصور و موادی دیگر، تصور و موادی دیگر و شکل میشه. ما بودی دیگه چی میشونه؟ تصویر نمیشونه، چون تصویر رو در تصور مطلق داخل کرده. و من مواد اخر کشوقه یعنی ازمه یعنی اجماعه و خوبت منبسطه فلعزولات، این تصور با مبادی دیگر علت میشن بکنه. پس تصور از مبادی فعل ماست که با بقیه مبادی علت تامه میشن برای سبود فعل. بقیه مبادی رو ذکر میکنه، شوق که حاصل تصور و تصویره، ازم یعنی شوق قوی، اجماع یعنی تصمیم، یعنی جمع کردن تمام اراده به طوری که هیچ مانعی نتونه پیش بیاد و نتونه به همش بزنه. اجماع یعنی جمع کردن اراده به طوری که اراده جمع شود و هیچ خلافی درش نتونه وارد بشه. بعد هم قوه منبسط العضلات که محرکه فاعل است، یعنی قوهی که خدا در محیطهای ما گذاشته. این هم بعد از این که اجماع آمد این فعال میشه. فعال چه شد؟ علت میشه، تامه میشه منشه. تصور علت تامه نیست، از مواری فعله. ولی وقتی بقیه مواری هم زمین شدن، تصور و بقیه میشه علت رو میشه. این مفعول اول بود برای اون لعلم تکان. لعلم تکان تصورات، تصورات اسم کان است. مواری لرفا میشه خبر، این توتی میشه خبر و نخبر. نفوس فلکی جسم فلک رو حرکت میدن، بس میشن فاعل حرکت. این فعل حرکت عاملش چیه؟ عاملش تصور خود نفس فلکیه. نفس فلکی موافق خودش رو که عقله مشاهده میکنه و میبینه که عقل به فعله و خود نفس فلکی به فعل نیست، میگه من حرکت میدم بدنه فلک رو تا با این حرکت فلک از قوه به فعلیت بیاد و من شبیه عقل بشه. عقل بالفعل، من تو این حرکت خودم بالفعل قرار بدم، دوباره حرکت بعدی میاد اونجا هم قوه و فعله، اونجا هم همین کار میکنم، بازم به خاطر تشبه به عقل بازم حرکت بعدی انجام میده. الان دوام تا ابد هی عقل رو مشاهده میکنه و به خاطر تشبه به عقل این حرکت رو انجام میده. پس همه حرکت ها به تشبه به عقل انجام میشه. گفته شده فلک حرکت نمی کند تا عقل شود، چون ممکن نیست، بلکه فلک حرکت می دهد تا شبیه عقل شود، یعنی در بالفعل بودن شبیه عقل بشه. و چون شبیه هم هرچی بشه عقل انقدر در بالفعلیت قویه که دوباره جا داره شبهات بعدی حرکت بعدی رو میشونه ادامه میده. حرکت فلک لتشبه بالعقله، یعنی تشبه نفس و عقله. و این تشبه تماما از اون تصور پیامد به تو وجود آمد. نفس فلک تصور کرد کمال عقل رو و بالفعل بودن عقل رو، این تصور منشأ حرکت شد. توجه کردیم؟ پس اینم شد علم تکن توتی، توتی رو میخوام خبر علم تکن میگن. علم تکن تصورات توتی یعنی توفید. رو خود مصنفم در وقتی که در شرح داره بیان میکنه توتی و توفید رو معنی میکنه. علم تکن تصورات فلک، علم تکن توتی، آیا اینطور نیست که تصورات عطا کنند به سما تحرک ارادی را؟ تحرک ارادی از سما حاصل میشه به خاطر تصور اون کمال عقل یعنی فعلیت عقل. پس روشن شد توتی تونست خبر دوم قرار بگیره برای علم تکن. عبارت رو معلوم میکنه، یعنی علم تکن تصورات نفوس. تصورات نفوس اسم کانه بود، اسم علم تکن بود. علم تکن تصورات نفوس سماویه کمالات مبادیهم مفعول تصورات، یعنی مبادی نفوس فلکی عقولند، نفوس فلکی تصور میکنند کمالات این عقول را، این کمالات مبادیشون را، مبادی معنی. آیا این تصورات نفوس سماویه که تصور میکنند کمالات عقول را، آیا لم تکن تفیدو به جای توتی تفیدو رو گذاشت؟ لم تکن تفیدو لسما تحرش ارادی وزگی رو؟ اصلا سوال سوال انکاریه. لم تکن یعنی اینطور نیست که منشه افاده بشه، بلکه منشه افاده میشه، چون استفهام انکاری نفیه که به وجود برمیگرده. پس تصورات سماوی توفید و لسما فعل رو که تحرک ارادی وضعیه، حرکتی که ارادی باشه و حرکتی که وضعی باشه. حرکت وضعی همیشه ارادیه، حرکت وضعی یعنی حرکت دورانی که وضع رو عوض میکنه، مکان رو عوض نمیکنه، حرکت مستقیم نیست که از این مکان بره جلوتر یا عقب‌تر. وضع عوض میکنه یعنی این فلک رو جا به جا میکنه، به طوری که نقاطی قبلا وضعی داشتن، حالا اون نقاط وضع دیگر پیدا میکنه. این حرکت دورانی، حرکت دورانی همیشه ارادیه. حرکت مستقیم ممکنه طبیعی باشه، حرکت خاصی هم به قصد به قاصد بنده، اما حرکت ارادی همیشه چرخشیه. حالا ایشون میگه سما حرکت میکنه به حرکت ارادی وضعی تلوند تشبیه بها، بها یعنی به این موادی که اغولن، حرکت میکنه به طلب این که تشبه پیدا کنه به این موادی. روشن شد. پس تصورات ما مبادی افعال ما هست، یعنی جزء مبادی هست که اگه کامل بشن علت تامه کامل شده و فعل حاصل شده. همچنین تصورات فلک از جمله چیزایی هستن که فلک رو به حرکت میندازن. پس تصور منشأ حرکت شد هم در ما هم در افلاک. این هم مثال دیگره برای این که تصوری منشأ فعل میشه، هم در ما هم در افلاک.
تصور در ادامه از افعال طبیعی، یعنی از اون مبادی طبیعی هم بهره داره. تصور میاد بله، ولی مثلا از اون حرارت موجودات خارجی استفاده میکنه فعلی رو انجام برسونه. اگر ما بحث ما سر اینه که تصور به ماهیت کاری انجام بده،
بحث ما اینکه تصور کار انجام بده. حالا وقتی جزء مبادی شو داره کار انجام میده دیگه،
ما این که بحث نداریم.
بله
روی بحث نداریم.
ما بحثم در اینه که تصور رو هاشه فیلی میشه. چرا بحثم در اینه؟ بحثم در
اینه که بگی که علم به تنهایی تصور
قرار
به تنهایی،
نه به تنهایی شما فرض اون نیست. یه جا میگه به تنهایی تصور هاشه فیلی میشه، چه مثال زدیم؟ یه جا تصور جز مبادی فعل میشه، نه علت تابعه فعل میشه، جز مبادی میشه، چیز دیگه ما زمین میشه.
مجرد تصور ها
مجرد تصور که مثال زدیم تموم شد. حالا داریم اینطوری میگیم که مجرد تصور ما مثال قبل بود. اینجا الان تکنه تصورات لفعل نامبادی، آیا تصور مبدع فعل ما نیست؟ نه مبدع علتامه، مبدع خودش داره منو میکنه، علتی که با بقیه مبادی جمع بشه بشه علتامه، خودش معنا کرده که تصور توجه کرده. یا در فرش تصور شد مبدع فعل، میشه گفت اینجا شد علت تامی برای فعل. در افعال ما تصور جز مبادیست، یکی از مبادیست. در فلک تصور خود علت تام است، فقط تصور دخالت کرد در ایجاد فعل بر ما کافیه. اما میخواد دخالتش بنابرای علت تام باشه، میخواد دخالتش با زمینه بقیه علت باشه. روشن دیگه. اینجا بس تقریبا تمام شد. بحث بعدی رو من میرم به جلسه بعد. این دو خط خوندم خارجه و خوندم ببین نداره، هر چیزی تجلو بریم بخواه.